داده.
بفرمایید.
این جریان جریانیه که آگاهانه و در راستای سیاست و مطامع استعماری کال خود سفارت انگلستان و مجموعه عواملش و بخش دولت مردان وابسته به انگلستان و متاسفانه بخش جریان‌های روشنفکری که اینو کلن هدف و دلیل مخالفتشون با مرحوم شیخ این بود که خوب میدونستن که شیخ فهمیده که این در واقع دست پنهان انگلستان در جریان مشروطه وارد شده و این یه امر طبیعیه، یعنی یه چیز عجیبی نیست که انگلستان و عوامل وابسته به او با مرحوم شیخ مخالفت بکنه. اما نکته مهم اون جریانی است که متاسفانه ناآگاهانه در برابر شیخ و عمدتاً هم از مشروطه خواهان بودن. دلیلش هم این بود که یه اولویتی بود. ببینید یه عده از مشروطه خواهان که غالبا هم روشنفکران بودن در این حوزه و روزنامه نگاران مشخصن، اینها اولویتشون ابتداً استبداد بود بعد استعمار، در حالی که مرحوم شیخ و امثال هم و بعد مثلا قبلش مرحوم سید جمال بعدش مرحوم سید حسن مدرسین اینو میدونستن که استبداد حاصل یا بخش عمده ایش حاصل جریان استعماره و اینها در واقع تاکیدشون بر استعمار بود. تو قضیه مشروطه متاسفانه این قضیه به قول معروف یه مقدار مبهم شد، غبارآلود شد و همین امرم باعث شد که در واقع جریان مشروطه خواه یا بخش عمده جریان روشنفکری این اشتباه رو بکنن. متاسفانه تصور میکردن که حالا همراهی یا نزدیکی مرحوم شیخ مثلا با دستگاه سلطنت به مفهوم دفاع مرحوم شیخ از جریان استبداد، در حالی که شیخ لازم تشخیصی که داده بود که امروز واقعا منطق تاریخ نگاری رو اثبات میکنه، یعنی ما از زاویه امروز که نگاه میکنیم این نشون میده که شیخ به درستی تشخیص داده بود، همون گونه که بعد مرحوم مدرس هم همین قضیه رو در مورد احمدشاه واقعا تشخیص داد و تاکید هم کرد، متاسفانه کسی به حرفش گوش نکرد.
درست.
و همین امرم باعث شد که متاسفانه بخش جریان مشروطه خواه که حالا هم روشنفکران درش بودن هم حتی خود روحانیت که حالا مشخصا مثل شیخ ابراهیم زنجانی و امثالهم، اینها مسیرشون یا خواستشون ناخواسته هماهنگ شد با اون جریانی که در راستای منافع انگلستان عمل میکرد و هر دو شیخ رو متهم کردن به حمایت از استبداد و خب طبیعتا نتیجه این حمایت و نتیجه این اتهام به نحوی در جامعه اون روز منعکس شد که حتی برخی از خواص شیخ حالا مشخصا حتی فرزند وی رو هم مثال میزنن و بعضن مطرح است، اینه که این تصور ایجاد شد که شیخ خواهان استبداده، طرفدار استبداده و طبیعتا منجر به شهادت ایشون در اون مقطع از حساس تاریخ ایران گردید.
نظر و دیدگاه شما رو شنیدیم جناب دکتر بهمن زینعلی استاد تاریخ معاصر در مورد دلایل مخالفت مشروطه خواهان با شیخ فضل الله نوری. تشکر میکنم از شما، با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر. خداحافظ.
من هم با شما خداحافظ.
درود بر شما.
حال بشنوید سخنان حجت الاسلام دوانی را در خصوص شیخ فضل الله نوری و تحقیقاتی که در خصوص نقش شیخ شهید در نهضت مشروطه انجام شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده در سال 1341 بعد از قائله انجمنهای ایالتی و ولایتی در صدد بر آمدم که وقایع اون دو ماه و دو روز رو به صورت کتابی و تاریخی زنده در آورم و این کار به حمدالله شد به نام نهضت دو ماهه روحانیون ایران. وقتی رسیدم به ماجرای مشروطه و نقش مرحوم آیت الله شهید حاج شیخ فضل الله نوری و به تفصیل منابع رو که اون روز در اختیار داشتیم دیدم، واقعا منقلب شدم از دو جهت. یکی این که تاریخ مشروطه رو تا اون روز مخالفان نوشته بودن، مخالفان دین و روحانیت، یا حداقل ارتباطی نداشتن، میانه‌ای نداشتن و خود علما و روحانیون که پیشگام بودند درباره مشروطه قلم نزده بودند و تحقیق نکرده بودند و بدین گونه حق آیت الله شهید حاج شیخ فضل‌الله نوری تا اون موقع کاملا پامال شده بود. بنده به یاد ندارم کسی تا اون موقع 1341 آغاز انقلاب اسلامی به دفاع از مرحوم آیت الله شهید حاج شیخ فضل‌الله نوری برخواسته بودم. لذا برای اولین بار مطالبی در اون کتاب و عنوان مقدمه آوردم و در 1358 که امام فقیه در پاریس بودند رفقا به من گفتند که این راه رو پیمودی و از همونجا ادامه بده تا حالا. ما هم طی یک سال و نیم با توجه به همه حوادث 11 جلد کتاب به وجود آوردیم به نام تاریخ نهضت روحانیون ایران و به بحث مشروطیت که رسیدیم توسعه دادیم. حدود 150 صفحه برای اولین بار از دید یک روحانی بحث مشروطه رو تشریح کردم و به خصوص درباره آیت الله شهید حاج شیخ فضل‌الله نوری عرایضی عرض کردم. بعدها البته دو سه نفر از رفقای روحانی و غیر روحانی که علاقمند به این کار بودن کتاب‌هایی نوشتن که بنده اسم اونها رو میبرم. یکی برادرمون حجت الاسلام آقای انصاری، یکی برادر دیگر روحانیمون که معمم نیست آقای علی ابوالحسنی و یکی هم برادر آقای ترکمان. اسم این سه کتاب را الان بیاد ندارم. این سه کتاب از سنه 60 به این طرف نوشته شده و تا حد زیادی حق آیت الله شهید حاج شیخ فضل‌الله نوری رو کاملا ادا کردند. تیتری که ما برای این 150 صفحه آورده بودیم، اول تیترها رو میخوانم و بعد دورنمایی از اون رو به عرضتون میرسارم. نهضت مشروطیت ایران و نقش اساسی روحانیت در تأسیس و تحکیم اون. بعد حاج شیخ فضل‌الله نوری مشروطه را نجات میدهد با آوردن 4 لایحه از مقاصد اون شهید که احمد کسروی با کمال آزادی در تاریخ مشروطیتش آورده. و همینجا بگویم با اینکه احمد کسروی اعدا عدو روحانیت بود، تاریخ مشروطه او از همه تاریخ‌های مشروطه بهتر است. آدم عاقلی بوده، دیده فردا مردم میان و دم خروس رو میبینن و علیه او صحبت میکنن، چه بهتر که حقایق رو بگوید. تیتر سوم اعتراف دیگران درباره شهید حاج شیخ فضل‌الله نوری. تیتر بعد شیخ شهید را چگونه شهید کردند. تیتر بعد محاکمه مسخره اعلم علمای تهران. تیتر بعد با جنازه شیخ شهید چه کردن. نتایجی که استعمار از شهادت حاج شیخ فضل‌الله گرفت. بعد گوشه ای از مأموریت فراماسونی در دگرگون جلوه دادن نهضت مشروطیت. وقتی قرارداد رژی رو بستن که به مدت 50 سال اسمن تنباکو و توتون ایران رو مردم ایران می کاشتن و وقتی که برداشت میکردن بدون اجازه انگلیسی ها حتی در ایران نمیتونستن به همسایشون بفروشن. انحصار داخلی و خارجی فروش تنباکوی ایران به دست ایرانی با اجازه مقامات انگلیسی بود. مردم جانشون به لب آمد، متوسل شدن به اعلم علمای عصر مرحوم آیت الله عظما میرزای شیرازی و این مرد بزرگ اون فتوای نیم سطری رو صادر کرد یا یک سطری. بسم الله الرحمن الرحیم. الیوم استعمال تنباکو به ای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان است. و همین فتوا بساط رژی رو برچید و بعد ناصرالدین شاه کمیسیونی از شاهزادگان و علما تشکیل داد که بنشینید و ببینیم خسارت رژی چیه. یکی از اعضای علما در این کمیسیون مرحوم آیت الله شهید حاج شیخ فضل‌الله نوری بود. این مرد بزرگ رو به قول مرحوم عبدالله مستوفی اعلم علمای تهران بوده، از بقیه علما از لحاظ علمی قوی تر و داماد و خواهرزاده مرحوم علامه حاج میرزا حسین نوری مشاور مخصوص آیت الله عظما میرزای شیرازی. و این کسی بود که وقتی سر و صدا بلند شد که آیا این فتوا از میرزای شیرازی هست یا نه، او مجدداً استفتا کرد و مرحوم آیت الله میرزای شیرازی گفت به همه بگویید فتوا فتوای من است و این حکمی است که تا اصل ید خارجی بالمره خل نشود به قوت خود باقی است. بیگانگان و مخصوصا استعمار پیر انگلیس وقتی متوجه شد نفوذ روحانیت اینقدر زیاده و قبلا هم سید جمال الدین اسدآبادی در نقاط مختلف خاورمیانه و فرانسه و انگلیس میگشت و مردم و مسلمان رو بیدار میکرد، در صدد برآمدند که روحانیت رو ملکوک کنند، از نظر مردم بیاندازند. در همون موقعی که اینها مشغول رسیدگی به قرارداد رژی و خسارت آن بودند، جلسه تشکیل دادند در طرف گمرک و گفتن چرا ما تقاضای یک عدالتخانه و مجلس شورا نکنیم؟ حالا که کارمون اینطور از پیش می رود، شاه را محدود کنیم، شاهزادگان را محدود کنیم، صدر اعظم را محدود کنیم، مجلسی باشد که اگر قراردادی می بندن به اطلاع مردم برسه، پنهانی با اینها قرارداد نبندن، مملکت را نفروشن، اسمش رو گذاشتن عدالتخانه یا مجلس ملی یا مجلس ملت. در این فکر بودن که عین الدوله صدر اعظم دشخیم وقت که او هم از شاهزادگان بیرحم قاجاریه بود در برابر علما ایستاد و به قدری بر آنها سخت گرفت که حدود 1000 نفر از علما و تابعان آنها مجبور شدند به قم مهاجرت کردند. از جمله 3 رهبر بعدی مشروطه بود: مرحوم آیت الله سید محمد طباطبایی، مرحوم آیت الله سید عبدالله بیبهانی و مرحوم آیت الله شهید حاج شیخ فضل‌الله نوری. در رفتن علما با این سر و صدا از تهران به قم، انگلیس ها در صدد بر آمدن که ایادی و نوکرهاشون رو و دار و دستشون رو بسیج کنن که اونها امور رو قبضه کنن. گفتن شما هم بروی در سفارت انگلیس و برای اولین بار این لفظ رو، نمیدونم تقی‌زاده از کیه نوشته، چرچیل کاردار سفارت انگلیس در بالای همین سردر سفارتخانه بود و میگو مردم بگویید ما مشروطه مشروعه میخواهیم، ما مشروطه میخواهیم. کلمه مشروطه رو در سفارت انگلیس کش دادن، خبر به قم رسید، عزادالملک رفت به قم آیون رو برگردوند و به نتیجه سر و صدای مشروطه همه جا پیچید. وقتی سر و صدای مشروطه پیچید، مرحوم شیخ فضل‌الله نوری گفت خیر، حالا که همه میگید مشروطه، اقلا بگویید مشروطه مشروعه، یعنی ما حکومتی میخواهیم به شرط دین، به شرط اسلام، نه به صورت مطلق. در نتیجه مظفرالدین شاه در 14 جمادی الثانی 1324 فرمان مشروطیت رو صادر کرد و مجلس اول انتخاب شد، شروع کردن به تدوین قانون اساسی بر اساس قانون سوئد و بلژیک و یک دفعه علما متوجه شدن در اصل 8 و اصول دیگر دارن با دین و مذهب بازی میکنن. مرحوم شیخ فضل‌الله نوری اعتراض کرد، اعتراضش به جایی نرسید، از هولی که نکند دستگیر بشود با جمعی از علما رفتن در زاویه حضرت عبدالعظیم متحسن شدن و در اونجا مقاصدشون رو طی لوائی اعلام داشتن و این لوائی رو 4 تاش یا بیشتر احمد کسروی برای اولین بار در تاریخ مشروطیت خود آورده است. به نتیجه کار رو به جای رساندن، اونقدر پافشاری کردن برای ملکو کردن حاج شیخ فضل‌الله نوری، مخصوصا بعد از اون که اصل دوم متمم قانون اساسی رو مرحوم حاج شیخ فضل‌الله وارد قانون اساسی کرد و از تصویب مجلس گذران که حوصله استعمار به سر آمد و در فتح تهران رئیس شهربانی وقت یپرم ارمنی روز 13 رجب 1327 آیت الله عظمی حاج شیخ فضل‌الله نوری روز تولد امیرالمومنین رو در میدان توپخانه به دار زدن و کف زدن و خندیدن. من در اینجا اون سخن جالبه روانشاد آل احمد رو میخوانم که چه خوب گفته است، که چه مردانه گفته است: این که پیشوای روحانی طرفدار مشروعه در نهضت مشروطیت بالای دار رفت، خود نشانه ای از این عقب نشینی بود و من با دکتر تندور کیا نوه حاج شیخ فضل‌الله موافقم که نوه شیخ شهید نوری نه به عنوان مخالفت مشروطه که خود در اوائل ام مدافعش بود، بلکه به عنوان مدافع مشروطه باید بالای دار برود و من می افزایم و به عنوان مدافع کلیت تشیع اسلامی، و به همین علت بود که در کشتن اون شهید همه به انتظار فتوای نجف نشستند، اون هم در زمانی که پیشوای روشنفکران غرب زده ما ملکم ارمنی یا ملکم مسیحی بود و طالب اوف سوسیال دموکرات قفقازی. و به هر صورت از اون روز بود که نقش غرب زدگی را همچون داغی بر پیشانی ما زدن. این جمله خیلی تکان دهنده است که بنده هر وقت میخوانم بی اختیار میشم: و من نعش اون بزرگوار را بتر دار همچون پرچمی میدانم که به علامت استیلای غرب زدگی پس از 200 سال کشمکش بر بام سرای این مملکت افراشته شد و اکنون در لوای یک پرچم ما شبیه قومی از خود بیگانه ایم، در لباس و خانه و خوراک و ادب و مطبوعاتمون و خطرناکتر از همه در فرهنگمون فرنگی معاب میپروریم و فرنگی معاب راه حل هر مشکلی را میجوییم. غرب زدگی چاپ دوم صفحه 28. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آنچه شنیدید صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دوانی بود درباره شیخ شهید شیخ فضل الله نوری از برنامه ویژه سرزمین من. در برنامه امروز از شما خواستیم که در مورد شیخ فضل الله نوری اندیشه و آثار ایشون برای ما صحبت کنید و شماره تلفن هایی که در اختیار شما هست 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. آقای سید جابر کرمی از اپر گفتند فضل الله نوری از آزادی خواهان مشروطه بود. ثانیه های دیگر گفتگو میکنم با خانم دکتر زینب دهخان پژوهشگر تاریخ مشروطه در مورد دادگاه شیخ فضل الله نوری تا مرحله اعدام. خدمتون عرض میکنم که سرانجام پس از فتح تهران مخالفان شیخ فرصت رو غنیمت شمردن و بیم خودشون رو از روشنگری های شیخ در میان سردمداران حاکم مطرح کردن. در منزل سپهدار تصمیم به اعدام شیخ گرفته شد. یبرم خان بر جنایت اصرار داشت و سپهدار راضی بود و سردار اسعد بختیاری هم سکوت کرد. روز هفتم مرداد سال 1288 80 نفر از مجاهدان مسلح ارمنی به منزل شیخ هجوم بردند و خانه رو محاصره و پشت بام ها رو اشغال کردند. بعد از ظهر نهم مرداد شیخ رو برای محاکمه به عمارت گلستان بردن و در تالار اون شیخ ابراهیم زنجانی شروع به محاکمه کرد. توضیحات بیشتر رو میشویم از زبان خانم دکتر دهخان. خانم دکتر سلام بر شما.
سلام خانم حقیقت ناصری، خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
متشکرم، آماده هستیم که صحبت‌های شما رو در این بخش بشنویم. بفرمایید.
شما اشاره کردیم به درستی که بعد از اینکه تهران فتح شد و محمد علی شاه به سفارت روسیه پناهنده شد، شیخ فضل‌الله قبل از دستگیریشون یه جمع برای مشورت تشکیل دادن از اطرافیانشون که ببینن بعد از اون باید چه کار کنن. نزدیکان شیخ بهشون پیشنهادات مختلفی کرده بودن.
بله.
از جمله اینکه مخفیانه به عتبات برن یا حتی اینکه پناهنده بشن به سفارت‌های مختلفی مثل روس، انگلیس یا حتی هلند. ولی شیخ به هیچ کدوم از اینا رو قبول نمی‌کنه و معتقده که میگه که اگه من از خونه خارج بشم این واسه چهره اسلام که افتار درستی نیست. به همین خاطر ترجیح میده بمونه و هر تصمیمی که گرفته میشه رو بپذیره.
بله.
البته بعضی از اینو ما داریم که توی خاطرات مجاهدین تهران، افرادی که توی فتح تهران شرکت داشتن، این که مجاهدین پس از فتح تهران به چند دلیل به سریاشون دنبال این بودن که یک کسی مثل شیخ فضل‌الله رو دستگیر کنن. اونا میخواست به بهانه این که شیخ فضل‌الله همراهی کرده محمد علی میرزا، ولی با هدف اصلی این که اگه فردی مثل شیخ رو دستگیر میکردن میتونستن قدرت خودشون رو بیشتر نشون بدن. و از بقیه دشمنا، کسایی که مثلا دشمن خودشو میدونن، یه جور زهره چشم بگیرن. به همین خاطر خیلی سریع یکی دو روزه میشینن تصمیم میگیرن. بعد شما درست اشاره کردن که یعقوب خان به ارمنی که شده بود ریاست کل شهربانی میگه که اگر شما میخواین شیخ رو اعدام کنید سریعتر باید دستگیرش کنید. شما میدونین که شیخ فضل‌الله از لحاظ جایگاه اجتماعی جایگاه خیلی بالایی داشتن بین مردم، هم از لحاظ علمی هم از لحاظ اون جایگاه فقاهتی که داشتن خیلی مورد قبول مردم بودن. به همین خاطر میگفتن سریع تا مردم دچار احساسات آتشین هستن و اینها نقشه رو باید اجرا کنن. به همین خاطر مجاهدین یعقوب خان به همراهی مجاهدین ارمنی شبانه میرن خونه شیخ و ایشون رو دستگیر میکنن. اشاره کردم که علت این که شیخ رو گرفتن، علت ظاهرش این بوده که چون با محمد علیشا همراهی کرده، در صورت که ما میبینیم خیلی از کسانی که همراه محمد علی شاه بودن حتی بیشتر به اون خدمت کردن، بعدا تو حکومت مشروطه دوم انواع و اقسام مقامات و جایگاه های بالا رو میگیرن. مثلا صادق خان مستشار و دوله منشی حضور محمد علی شاه بوده، این حتی میاد توی همون هیئت مدیره و مجلس عالی و اینها برای خودش سمت میگیره. یعنی میبینیم که این در واقع یه بهانه‌ای بوده. در هر حال شیخ فضل‌الله با دو نفر دیگه از عالمان، ملا محمد عامدی و علی اکبر بروجری دستگیر میشن. یه مجلس محاکمه ظاهری هم تشکیل میشه، ولی اینکه دقیقاً تو اون مجلس چه گذشته، چه سوالاتی مطرح شده، ما سند قوی نداریم.
بله.
بعضی از کتابا هم یه سری صحبت‌ها رو آوردن که این مثلا استنتاقی است که از شیخ شده، ولی اینها با هم متناقضه و مشخصه که مصنوعی و ساخت و پرداخته بعدش هست. و در واقع به نظر میاد که اون حالا محاکمه تصنعی و مصنوعی و ظاهری هم به صورت شفاهی بیشتر بوده، نه چیزی کسی.
بله.
کیفرخواستی که مطرح میشه، اونم کیفرخواست هم که مطرح میشه در واقع یه بیانیه سیاسی، یعنی همه چیز کنار هم چیده شده بوده که اونا اون چیز تصمیمی که از قبل گرفته بودن رو اجرا کنن. اعضای دادگاه هم حتی اسمشون اومده، مثلا میگن شیخ ابراهیم زنجانی و اینها خودشون هم مثلا لباس روحانیت همین داشتن، ولی اگه شما هم خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی رو مطالعه کنید متوجه میشین لباس روحانیتون در واقع فقط یه چیز ظاهری بوده و اصلا قابل مقایسه با جایگاهی کسی مثل شیخ فضل‌الله نیست. به هر حال حکم دادگاه مبنی بر اعدامش رو هم همون هیئت مدیره 12 نفره‌ای که سپهدار و سردار اسد و بقیه افراد هستن تایید میکنن.
بله.
پس از محاکمه که حالا همون محاکمه تصنعی، شیخ رو به نظمه میبرن تا حالا اعلام کنن بهشون که مثلا چه تصمیمی گرفتن. گفته شده شیخ مثلا خیلی منتظر بودن و اینها، حتی گفته بودن که اگر من قراره به زندان برم یا حتی میدان توپخانه، من معطل نکنی، من هر چیز باشه میپذیرم. که بعد اشاره میکنم شما باید به میدان توپخانه برید.
30 ثانیه فرصت دارید خانم دکتر.
بله، ایشون خیلی با وقار و طمأنینه تا پای دار میرن و
بله،
افوض امری الله ان الله بصیر و به عباد تلاوت میکنن. در واقع من فقط میخوام بگم که اون چیزی که واسه شیخ اتفاق افتاد، این راه رو باز کرد که بعد از اون ما سید عبدالله بهبهانی ترور بشه، سید علی ثقت الاسلام توسط روس‌ها به دار کشیده بشه، این راه رو باز کرد برای بقیه و یه جورای اون چیز استبدال تو لباس مشروط خان اجرا کردن.
متشکرم.
و در واقع
جملتون ناتمام بود، فکر کنم یه
گفتم فکر کردم تموم شد.
بله.
من می‌خواستم بگم که در واقع این که اون کسایی که استبدال یعنی مشروط خواهان هم اون چیز استبدادی رو خودشون نمایش دادن و راه رو برای بقیه رو باز کردن که اشتباهات بیشتری.
سپاسگزارم نظر و دیدگاه شما رو شنیدیم خانم دکتر زینب دهخان، پژوهشگر تاریخ مشروطه. با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا.
نظر آقای دکتر ابتهی کارشناس برنامه را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیت الله حسین محمد طباطبایی و هم آیت الله شیخ فضل الله نوری که از بزرگان علمای زمان خودشون به حساب می اومدن، از جمله علم آموختگان و شاگردان محضر درس حضرت آیت الله العظما حاج سید حسن شیرازی بودند و در نتیجه میتونیم این وجه تشابه رو در بین هم آیت الله طباطبایی و هم آیت الله شیخ فضل‌الله نوری مشاهده بکنیم. هر دوی این افراد از شاگردان حلقه درس میرزای شیرازی به حساب می اومدن و در نتیجه از نظر فکری و از نظر علمی تحت تأثیر اون مرجع بزرگ قرار داشتن و به واسطه استفاده از حلقه درس میرزای شیرازی توسط این دو نفر، این دو در مبارزه با استعمار و استبداد تأثیراتی از میرزای شیرازی بزرگ گرفته بودند، با این تفاوت که عموم موافقین و مخالفین آیت الله شیخ فضل‌الله نوری معتقدند که از نظر علمی و از نظر مرتبه فقهی و اطلاعات جانبی قضیه جایگاه آیت الله شیخ فضل‌الله نوری از همه علمای هم دوره و هم زمان خودش در ایران بالاتر بود و اعلم علمای تهران به حساب می اومد.
امروز برنامه سرزمین من اختصاص داشت به شیخ فضل‌الله نوری. یاد و نام این عالم بزرگوار رو گرامی می‌داریم و تشکر می‌کنیم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما عزیزان با برنامه امروز. خداحافظ.
حریر مهربانی
یا زامن آزاد.
من چراغ تابنده حرم هستم، دل به نور بیکران صاحب این خانه بستم. من نورم را ز خورشید گیرم و تو خود منشأ نور الهی. من که چراغ حرمم ولی تو بر عالم چراغ راهی. ای آن که با وجودت برود هر آن چه دارم ز دستم، بر خود میبالم که در خانه توام، در میان عاشقان دیوانه توام. قلب من بی تو شود خاموش، ای صفای سینه پرجوش.
ای نگاهت برق تندی چون صاعقه بر تن تک درختی در باغ، من با تو تا ابد تابان خواهم ماند، با نظری از سوی تو تا ابد فروزان خواهم ماند. من در کسوف عالم غیر از شما چراغی بر راه خود ندارم. ای صفای حرم عشق، شه محترم عشق، آمده ام بر درت بهر نیاز و سخا. سائل بی خانه ام، آه مران از درم.
شبکه خادمان رسانه‌ای امام رضا علیه السلام.
مردم عزیز ایران سلام. در طرح سراسری بادهای طلایی بروکس شمش طلا برنده شوید. در این طرح با خرید بادهای طلایی بروکس علاوه بر افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش چشمگیر هزینه های برقتون، به قید قرعه شما و یکی از اعضای خانوادتون معادل مجموع وات هر بسته گرم شمش طلا برنده شوید. بسته های وات های طلایی بروکس را با تخفیف ویژه از الکتریکی های معتبر سراسر کشور تهیه کنید و یا با خرید غیر حضوری این بسته ها را با ارسال رایگان دریافت نمایید. برای اطلاع از جزئیات طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116 مرکز تماس تلفنی 021-75-116 واتهای طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای